دیگه است. بحث تطبیقی. آره موضوع هم که چجوری پیدا می‌کنیم؟
چی رو؟
موضوع چجوری پیداش می‌کنیم که چیه؟
اینکه
متعلق
متعلق
نه اونی که حکمش رفته. حوری که حکمش می‌خوره تو حکم تکلیفی میشه متعلق. متعلق متعلق میشه چی؟ موضوع.
تکلیفیه
دارم میگم دیگه
درست
اونی که در وضعی فرق نمی کنه دوتاش همون چه بگیم متعلق و متعلق چه بگیم همونی که حکمش میره یکی چون همون که تک وضعی دوتی که بیشتر نداره موضوع داره و حکم موضوع متعلق یکیه
دیک.
اما توی حکم تکلیفی موضوع متعلق جدا میشه اونجا متعلق و متعلق موضوع میشه نه اونی که حکمش مستقیم میره اون فعل اختیاری که حکمش میره اونو بهش میگن متعلق یه مثال هم بزنم مطمئن بشم
برای صلات لبلوک
شمس نه حالا بهترش رو بگم لا ت... چی بود؟ روایت قصد چی بود؟
خمر رو بگید
خمر هم میشه حالا باید
قصد بگید روایت چیو؟
قصد لا یهل مال امرئن نمرئن الا به طیب نفسه حکم چیه؟
حرمت
حرمت متعلقش چیه؟ تصرف دیگه تصرفی که داده بعد موضوع چی میشه؟
مال
اون شخص یا اون شخص حالا اگر اون شخص از بین بره یا کسی اون ملکیت رو بخره ازش موضوع قصد چی میشه؟ منتفی میشه یا لا تشرب الخمر حکم چیه؟
حرمت
متعلق چیه؟
شور
موضوع کیه؟ خمر درسته دیگه خب اگر
اون هم یه متعلق دیگه داشته باشه به اون چی میگه؟
اونا رو میگن قیود موضوع
یتیم مثلا
اونا میگن قیود موضوع حیثیات تغییریه در موضوع حیثیت تغییریه که جزء موضوع میشن مثلا مال الیتیم میگفتی لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حکم حرمت متعلق قرب موضوع مال الیتیم و یتیم میشه حیثیت تغییریه که جزء موضوع
مثلا
فهمیدی چی شد
بله مثلا عقم صلات لبلوک شمس شما قیام صلات رو متعلق حکم میدونید یا قیام رو مثلا متعلق میدونید صلات رو متعلق
میدونه
دلوک شمس رو من اون موقع گفتم موضوع شما با من دعوا کرد دلوک شمس اینجا موضوعه
من بزنم دعوا میکنم واسه هم کسی اینو میگه که دعوا کنه یا نه خب بله همینطوره دلوک شمس موضوع نیست اینجا دلوک شمس شرطه متعلق صلات نمیتونه متعلق فعل اختیاریه همیشه متعلق حکم تکلیفش فعل اختیاری صلات که فعل اختیاری نیست اقامه صلات فعل اختیاری پس حکم میشه وجود متعلق میشه اقامه صلات میشه موضوع بعد دلوک شمس میشه شرط خدمت شما هر شب تعلق اون حکم به اون موضوع یعنی شرط وجود که بالا حیثیت تعقیدیه میشه برای صلات
خب گفتید صلات موضوعه توی یه سری از احکام گفتید موضوع خود مکلفه
بله
من گفتید یه سری احکام هست از شما یه چیزی میخواد یه سری احکام به شما یه تفکیک اینجا
بعضی ها موضوع خود مکلف میشه ببین الان اینجا اقامه میشه متعلق صلات میشه موضوع ولی مثلا وقتی شما میگید لا تظلم حکم کیه؟ حرمت متعلق که ظلم متعلق ظلم که به همین اطلاق میگیم اون مکلفی که حق دیگری رو داره تضییع میکنه درسته؟
یعنی متعلق المتعلق گهگاهی یک عملی در خارج میتونه باشه گهگاه خود مکلف میتونه باشه باید ببینیم حکم چجوری رفته
باید ببینیم چجوری گفته اون متعلق المتعلق میشه به موضوع حالا شخص شد شخص عین شد عین فرق نمیکنه
لا تظلم
خود اون لا تظلم مطلق آنه که مثلا لا تظلم علا زید آره متعلقه که اون حرمت ظلمش میره مکلفیست که میخواد این کار را انجام بده
چرا؟
خب چیه شما بگو؟
باید دیگرانی باشه
آشه دیگران بازم شخص دیگه منظورم این بود یعنی یه وقت متعلق و متعلق چیزه اسم اینه مثلا همین داره مثلا ماله یه وقت متعلق و متعلق شخصه این دیگه من از لسان دلیل استفاده میشه
من این همین که الان دوباره عقم سالت دلیلی که شمس رو پرسیدم چون که استاد قبلیمون دلوک شمس رو موضوع میدونست به این معنا که موضوع چیزیست که با آمدنش حکم میاد، با رفتنش هم حکم میره. خب خیلی یعنی یک جوری
این در احکام وضعیه همینطوره و در احکام وضعیه چون دو جزئیه موضوع متعلق یکی هم دیگه، با اومدنش حکم میاد با رفتنش هم حکم میده. در احکام تکلیفی سه جزئیه هم، ولی این جمله غلط نیست، ولی دیگه عملا کارهایی نداره چون شما باید موضوع متعلق رو تفکیک کنید گیر میکنید دوباره. شما همون راه متعلق و متعلق رو تو حکم تکلیفی برید راحت ترید. ما در حکم وضعی چون متعلق و موضوع یکی میشن، چه بگید معروض حکم، چه بگید متعلق الحکم، چه بگید اونی که حکم برای ثابت میشه، دیگه یکی در میاد فرقی نمیکنه. اما توی حکم تکلیفی چون سه جزئی میشه توی تشخیص دچار اشتباه میشه، که اون که توی این مثلا اتفاق با شما افتاد. شما چون با تصور این که این نیاد حکم میره، شرط الوجوب را موضوع قرار دادی. این واسه چیه؟ واسه که چون فکر کردی موضوع نکردی بره حکم میره دیگه، شرط الوجوب هم بره حکم هم میره، ناخودآگاه شرط الوجوب بردی تو موضوع. علتش هم اینه. این درسته که اگه موضوع نباشه حکم نیست، این درسته، اما در احکام تکلیفی عکسش نیست که هر وقت اون خدمت شما شاید چیزی که رفت حکم بره اون حتما چی باشه؟ موضوع باشه. شرایط الوجوب که به هیئت میخورن اینا همشون همین جورن، بله مناطات همین جورن، اینا لزوما موضوع نیستن، ولی در احکام وضعی اون چیزی که شما گفتید اتفاق میفته. لذا ما رو هم حرف خودمون هستیم، این تکلیفی متعلق و متعلق بگید تا دچار این اشتباهات نشید. ولی کسی اون جمله رو بگه، من نمیگم غلطه، ولی بعد که بیارمش رو مستاق، اگه چیزهای دیگر رو ندونه شرایط الوجوب را با موضوع خلط میکنه.
درسته. توی عقب سلل دلوک شمس این عبارت مفرد همون سلل دلوک شمسه. چطور توی سلل دلوک شمس میگید سلات متعلقه
حکمه؟ نمیگم، اونجا میگم نماز خواندن.
نماز خواندن.
نمیگم نماز.
اینجا هم اقامه و صلات با هم، یعنی یک جوری مثل فارسی هست میگه فعل ناقص.
حالا اشکال نداره، اقامه صلات رو اگر میخوای متعلق قرار بدی مکلف میشه موضوع بگه. مکلف میشه بگه موضوع. ما سر اینش دعوا نداریم.
خب یه معیاری به من بدید.
معیار متعلق المتعلقه. یعنی شما حکم چی میگیریم؟ متعلق چی میگیریم؟ متعلق و متعلق چی؟
من از کلام شما برداشت
میکنم متکلیفی
هر موقع متعلق و متعلق توی کلام مذکور نبود، خب از شما چین چیزی رو نگفتید، ولی شاید به این لازمه باور داشته باشید توی کلام مذکور نبود دنبال مکلف بگردیم.
نه لزومن، ظهور مهمه. ما باید بریم در فهم و عرفی اون متعلق و متعلقی که در کلام نیست و طبیعتاً در تقدیره چی فهمیده میشه. اونی که فهمیده میشه اون موضوعه. حالا ممکنه مکلف باشه، ممکنه شخص باشه، منظورم ممکنه عین باشه، اونش مهم نیست. فهم عرفی متعلق و متعلق مهمه. اگه مذکور در کلام باشه که روشنه، اگه نباشه این عرفاً چه چیزی فهمیده میشه؟ عنوان مقدم
متعلق
متعلق
این چیزی که این بهش تعلق گرفته.
اول حکم به چی تعلق گرفته میشه متعلق.
حالا
متعلق به چی تعلق گرفته میشه موضوع.
تعلق یه چیز گسترده ممکنه سه جهت تعلق پیدا کنه.
خب موقع موضوع شما مرکب میشه.
آها. ولی این ایرادی نداره.
نه ایرادی نداره. موضوع میتونه مرکب باشه.
لا تضرب، لا تضرمی که شما فهمیدین هم ظالم هم مظلوم میشن موضوعه.
بله. بله اصلا بله میشه. من تا برای اون نکته‌ای که گفتم موضوع با شرایط الوجوب یعنی شرایط الحکم هیئت میخوام متفاوته. باید توی معیار دقت رو بکنید. اینکه من هی میگم تکلیفی و وضع رو تفکیک کنید واسه اینکه این اشتباه در عمل پدید نیاد.
این دایره تعمیم و تخصیصی که الان شما در ارتباط با علت فرمودین مربوط میشه به اونجایی که موضوع اون وحدت عرفی خودش حفظ کنه. موضوع هر جا بیاد حکم همراهش میاد. این وحدت عرفی رو به چی میگید؟ مثلا قیدیتیم که در انتهای مال اومده، فرض کنید تو مثال اگه مال موضوع باشه متعلق و متعلق باشه، این قیده هم باید همچنان دنبال موضوع بیاد. یعنی تا کجا شما میتونید قیود رو حذف کنید یا این قیود رو اضافه کنید ولی همچنان بگید موضوعه؟
ما در جایی میتونیم قید رو حذف کنیم که اطمینان به عدد و خصوصیت اون قید داشته باشیم. اگر ما اطمینان داشتیم که این قید ایجاد و خصوصیت در غرض مولا بگو نمی کنه، حذفش میکنیم. اگر چه این اطمینان نداشتیم، اصل در قیود موضوعیتی ما نمیتونیم تحلیلش کنیم. نمیشه میگم
درست پتوسکو اضافه کردنش هم همینه دیگه.
اضافه کردنش هم همینه
اصلا
چه خبر اینجا؟
نه سیستمش یه جوریه هم کنه این سر صدا میکنه.
خب دوبت کی بود؟ دوبت شماه؟ خب صورت اولو که گفتن صدام اگر کسی با زنی در عده ازدواج کنه که جاهل بسیط به اصل عده بوده، در همون زمان هم شک داره که این عده
تحلیل کجا میخونیم؟ این تحلیل شسته رفته کجای اصول؟
اینجا یکی از مباحثی که به قول آقای تبریزی باید یه جای مشخصی براش بیاد که اینا جمع بشه ذیل او، همین بحث تحلیله. حتی ایشون میگه که به نظر من تو مفاهیم اونجا که میگن مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم قید، یه مفهوم تحلیل هم اضافه کنیم، بعد کل بحثایی که پخش هست جای مختلف راجع به تحلیل بیاریم ذیل اون قرار بده، جاش هم حد زده. تو جالبی که خودش هم تو کتاب اصولیش دوباره همچین بابی نذاشته. ولی خود دیگه این هست، مثلا همین کاری که شیخ خودش کرد، تا حکومت و ورود قبل از شیخ جای نداره، پخشه. اومد تو بحث تعادل تراجی، اونجایی که جمع عرفی رو میگن اونجایی که جمع عرفی رو میگن که میگن که جمع عرفی بود نوبت به استقرار تعارض نمیرسه، زین اون جمع عرفی حکومت و ورود و تخصیص و تخصص و فرقاش رو بحث کرد. خب خیلی هم موثر بود و خیلی هم بد جا افتاد. درسته؟ تو تحلیل هم یه همچین کاری باید بشه. هنوز کسی نکرده. همون دیگه جا نداره تو اصول موجود. ایراد هست. ببین یه چیزای علی دوست گفت درسته. یه جایی تورم پیدا میکنه که خب مثلا الان اونقدر کاربرد نداره، باید کمش کرد. یه جایی نگفتن باید اضافه کرد، بابهایی رو باید ایجاد کرد، بابهایی رو باید حذف کرد. این روالی که در کل تاریخ علم همیشه بوده، هست و خواهد بود. حالا تعیین هم از اونجور جا هست. نوبت کیه؟ شما بودی. اگر کسی در حین عده نمیدونه زن در عده است، شک داره، بخشه جاهل بسیطه و در همون حال ازدواج میکنه، این وظیفه چیه؟ آیا میتونیم روایتو به این هم کن میاده؟
چون که جهل بسیط داره، استاد
دیگه
باید
فحص بکنن. شما هم حکمیه از فحص واجبه؟
بعد از اون برم که اصلا عقل جاری نمیشه دیگه، اصلا
چون استصحاب
عدم تأثیر
عقل جاری میشه، اما اصالت الفساد.
اصالت
درست آقا؟ پس اینم اگر روایت هم بخواید به این هم کنید، مخالف اصول و قواعد میشه. خب آقای سوای شما حالت بعد، اگه با جهل مرکب به اصل عده ازدواج کنه، مثلا غافل باشه یا معتقد جواز باشه،
چون محل بحث خارج دیگه، چون جهل بحث
و جهل بسیط. آره چون محل بحث قادر بر احتیاط باشه، جاهل مرکب قادر بر احتیاط نیست. پس بنابراین اینم مخالف اصول و قواعد میشه. تنها چیزی که اینجا دست ما رو میگیره که بگیم این حرمت وضعیه. اینم یه سبکه که آقای هم توضیح داد. یعنی شما حالات مختلف رو در نظر میگیری، یکی یکی بررسی میکنی، یا این نمیشه مخالف مصداقات، این نمیشه. گفتم اخباری میگفتن این اجتهاد مقابل رأی شما، حرفا و قواعدی که خودتون ساختید دارید بر روایت تحمیل میکنید، ولی این حرف درسته. شما این اصول و قواعد از خودمون که نساختید، دوباره اینو هم از ادله بگید درآوردید، از تو روایت درآوردید، پس این نیست. ولی برای یه سبک است، اینم برای خودش قابل استفاده است.
اینم تو رسیدن به اون قاعده کلی نقشی داره.
بله، منتها خودش میشه، یعنی شما ببین بعد تو قواعد محکم و متشابه درست بکنی، بعد متشابهات رو رد علل محکمات بکنی. یعنی یه قواعد مستحکمی داری که معلومه، یه قواعدی داری که مشکوکه، میخوای ببینی چیکارش کنم، چه قاعده بسازم، متشابهات رو بر اساس محکمات تفسیر کنی. این همون چیزیست که تو روایات هم آمده، درست یا نه؟ که رد المتشابه الی المحکم بکنید. همون روایات در حقیقت منشأ شده برای اینکه از سید مرتضی به بعد این نوع استظهار هم آمده، ولو کمتر شیخ استفاده میکنه.
این قدیده گوگل اصلا یک چیزیه. پریشب سرچش کردم همین موضوع رو.
چه موضوع؟
همین روش استدلال کردنی که الان از علامه هلی و اینو خیلی
برجسته داخلی شده و اینا.
بعد بعضی از اشکالات اخباری و اینا چه قابل تعامله، مثلا اونا خودشون هم قبول دارن، یعنی همشون نمیگن آقا اینا رو شما خودتون در آوردید، میگن بله ما هم قبول داریم. منتهی مراتب میگه در بین کلمات فقها که این کارو کردن نگاه کنید، چون قواعد بالادستی رو در تشخیص اینکه کدوم حاکم کدوم محکوم اختلاف دارن تو کتابشون میام میبینی که نوشته خلافاً للاصل این نمیشه، این معنا غلطه. بعد یه فقیه دیگه اومده نوشته که نه اتفاقا مطابق اصله، اون چیزی که تو گفتی خلاف اصله، من قاعده
بالا محکم رو یه چیز قرار ده دیگه یه چیز دیگه.
بعد این میگه اینجا محل اختلافه، فلزون میگه این نمیگه ما رد میکنیم. من نگاه کردم دیدم از در بین اخباری حتی خود شیخ خرم نمیگه من کامل رد میکنم این حرف، مثلا روش چرتیه، میگه که اینو باید بذاریم آخر، مثلا برای اینکه ببینیم ظهورمون درست گرفت میاد نه، حالا اینو با یه سری قواعد محکمی هم که داشتیم بسنجیم ببینیم ظهورمون درست در میاد یا نه، نه اینکه از اول بریم سراغ این منشأ بسیار اشتباهی
چی نمیگه از طرف این خوبه این حرف گونه کی گفته
اینو من شیخ
اول ولی از طرف آبادی چی نمیگه از طرف آبادی اینو حمله میکنه و باعث بدعت در تشیع میدونه و به علامه هلی هم خیلی میگه.
این صغرای کبرای قضیه که الان گفتم فکر کنم درسته، یعنی
حرف درسته من. یعنی ما دو تاش امتحان میکنیم، دو طرفه میریم، هم از پایین حرکت میکنیم به سمت بالا، بعد دوباره از بالا اونی که به دست آوردیم ارجاع میدیم به
اون. خیلی اونجا مثال
آیه خویی هم از این کارا زیاد میکنه، آیه تبریزی هم میتونه، یعنی دو حرکتش میکنیم، یکی از خود متن نیست میایم جلو، بعد دوباره یکی الان اونی که آخر سر به دست آوردیم میبینیم بقیه چیکار کردن، قواعد چیه که از دو طرف مطمئن باشیم. این حرف خوبی
همشون ولی از طرف طلا بعد اومد میگه محقق گفته حکم اینه خلافاً للاصل، بعد میگه دوره علامه گفته حکم مخالفش چون خلافاً للاصل.
درست گفتی اون قاعده، چون رد متشابه محکم میکنن بعد وقتا در تعیین خود محکم اختلاف پدید میاد. تو تفسیر قرآن به قرآن هم اینجوری داریم، مثلا در اون تنزل الملائکه و روح آیه چیز برمیگردونه به جبرائیل، بعد دلیل قرار میده اون 97 بقره رو، بعد آیه مصباح رد میکنه میگه نه اون نمیتونه محکمه این باشه چون اینا سیاقشون یکی نیست، مقام برداشت فرق داره، فرشته منزل قرآن هم. این تو بحث نازل شدن در شب قدره، بحث این نیست که کدام فرشته منزل قرآن، پس اون محکمه این نیست که مبین این بشه. بله این درست. بعد میگه سیاق روایت میگه خلقون اعظم به جبران کتاب انسان شناسیش میگه اینه. این درست. خب این حالت هم که گفتی بود
حدیث هم فهمونید.
بله حدیث دیگه، وقتی که شما گفتی اون آیه قرین سیاق این نمیشه و دیگه روایت جری و تطبیق نمیشه، روایت خودش معنای جدید میشه که همون که معیه در فاهم مصباح میشه، خدای مصباح این روایت در تفسیرش میاره که اونجا خلقون اعظم بن جبرائیل و میکائیل و هو کان مع رسول الله و هو مع الائمه و هوا من الملکوت توی کافیه، یه بابی هم در کافی داره واسه این ایو سدد به حل عیمه. آره باب اونم چی که ایو سدد به حل عیمه که رواده شده جای
فهمونین، یعنی
شهر
نزولش اینه و
قابل تطبیق با چیز دیگه هم هست. بله جریه تطبیقی بود طوری نبود، تو این جریه تطبیق دیگه نیست این رواد. خب این هم که گفتیم تموم شد. بعد آخر سر یه مشکلی تو فقه الحدیث این حدیث هست، صرف نظر از بحث دلالتش، مشکل فقه الحدیثش چیه؟
همینی که میفهمن آخون جواب میده میگن اعذر، یعنی این اعذریه آخه چه جایگاهی داره؟
چطوری مشکل درست میشه؟
اینجوری مشکل درست میشه که میان میگن خب این دوتا یه معنا دارن یه چیز دارن،
میگن که امام میخواست برای احولیت چی از چی دلیل بیاره؟ حکمیه از موضوعی دلیل، بعد به چی استدلال کرد؟ به جهالت. خب این جهالت بعد چه جهالتی باشه؟ جهل مرکب. خب این جهل مرکب تو هر کدوم باشه همین بساطه، یعنی در چه در حکمیه چه در موضوعی، هر کدوم جاهل قاصر بشن مرکب بشن نمیتونن احتیاط کنن، و در هر دو اگر جاهل بسیط باشن میتونن احتیاط کنن. خب پس اگر شما تو هر دو بخوای جهل مرکب معنا کنی این در هر دو مشترکه، اگر بخوای جهل و بسیط در اولی مرکب معنا کنی در دومی بسیط، این که خلاف وحدت سیاقه، پس این چه تعلیلی است؟ که امام برای اهلیت حکمیه از موضوعیه بیاد استدلال کنه به جهالت، یعنی به جهل مرکب، در که در هر دو هستی، این در هر دو هست. چی جواب؟ خب اینو چی اشکال که شما گفتی چی جواب میده آخوند؟
آخوند میگه که ما اگر اینکه این اشکال رو اینجور بخواهیم جواب بدیم که غالبه در شبهات حکمیه جهل مرکب هستش و غالبه در شبهات موضوعی جهل بسیل است توی خصوص این مقام ما توی بحث ازدواج. چرا؟ چون که این مسئله این که زن نباید در ازدواجه از مسلماته، همه میدونن. علیزا وقتی که مثلا اگر کسی بخواد زن رو به ازدواج خودش در بیاره سوال حتما میکنه، چون من منتفت هستم. بنابراین اگر جهل داشته باشه جهل بسیط هستش توی اون موضوع. از اون طرف اون کسی که نمیده جهل مرکب داره.
پس غلبه در جهل به حکم با جهل مرکب بوده، در موضوع با جهل بسیط بوده، به لحاظ تقلیب استدلال هم
تقلیب چند
داره
دیگه؟ یعنی چی؟ تقلیب خودش دلیل نیست دیگه، تقلیب باعث میشه چون کسرت هست ظهور در یک طرف درست میشه، حالا تقلیب خودش دلیل نیست فیاد نزاد مناشه زور کسرت استعمال دیگه، کسرت استعمال. تو یه نکته حالا اینجا کس بگم، تقلیب یه وقت صرفا تقلیب وجودی سایی نمخواستم بگم چون گفته شد، یه وقت تقلیب در استعمال هم هست. اون تقلیبی که تقلیب در استعمال باشه اون ظهورساز استناد بهش هم در فهم ظهور حدیث درسته، اما تقلیب در وجودی که به تقلیب در استعمال منجر نشه این ظهورساز است و استناد به اون درست نیست. اون چی که بعد آخوند باعث شد که در فهم آخوند دوباره بعضا تشکیل کردن اینه که درسته که در عالم وجود همینطوره، غلبه شبهات و حکمیه با جهل مرکبه، در موضوعیه با جهل بسیطه، اما این تقلیب در وجود به تقلیب در استعمال هم منجر شده که بعد منشأ استظهار بشه که ما ظهور حدیث رو اینجوری معنا بکنیم، یا به این حد منجر بگو نشده. بعضی ها گفتن شده ولی ازا همین توضیح آخون رو هم پذیرفتن، بعضی ها گفتن نشده توضیح آخون رو نپذیرفتن، بعد آخرش هم نتونستن کاری بکنن گفتن نمیفهمیم، این رو تعبدی میپذیریم.
اونایی که میگن
دقیقش
تعبده
کی؟
ما نمیدونیم چی بوده، یعنی تعبدی به این من نرج و علم و الا احنا نفهمیم چی شده.
هر تعبده استعمال
نه لزومی نداره، خیلی وقتا ممکنه وجودش کمه ولی به خاطر اهمیتی که اندل عرف داره زیاد استفاده میکنه.
اهم اصلی همون.
به اصل تقریبا استعمال برای ظهور بعد.
اینجا اصلا
مخصوص
لفظ خاص نداره که بخوام استعمال
مثلا لحن
نیستش که
حالا ببینید لحن. میدونه ها شما دارید چرا جهالتو دارید؟
توجیه میکنه یعنی روایت قابل فهم نیست، اینجوری باشه باید برای معنا همون که قابل فهم باشه.
نه به قول اونا اگر این فهم خلاف ظاهر باشه چرا ما یه همچین انجام بدیم؟ نفهمید. اشکال داره؟
باشه جا خلاف ظاهر باشه، یه مجهول که نیست که، مهمل که نیست که، یه جای خلاف ظاهر دیگه چه اشکال داره؟ امام به یه قرینه یه جای خلاف ظاهر.
خب بیدم قرینه میخواد دیگه، اگر شما گفتید خود این جهله و این غلبه استعمار بوده این قرینه میشه.
شما به این قرینه هم خلاف ظاهر رو یه معنایی که مهمل باشه مهمل رو انتخاب کنید، مهمل باشه.
نه مهمل نه، میگم من نفهمیدم، نمیگم حدیث مجمل من نفهمیدم، نمیگم مهمل امام مهمل گویی کرده، نه من نفهمیدم اینطور میشه، ولی اینجا بعید هم نیست بگیم این غلبه استعمالی هم بگید هست ولی ازا ظهور هم هست، پس قرینه داره که ما میخوام اینجوری معنا بکنیم. ایرادی دارم. خب آخون
اینجا در
مقام
مثلا منظور این بود این کنایه شبه اعتقادی امام تناقض‌گویی
کرده، ایشون میگن تناقض‌گویی
نیست، اینجوری اگر
حملش کنه تناقضی
هم نیست،
مثلا چون
تو بحث
فقه داره تأثیری نداره ولی لزومی هم نداره ظهور به مقام ظهور برسه.
حالا اینو باید بحث کنیم، ما معتقدیم که ما هر چرا که میخواییم به شریعت نسبت بدیم باید بر این انتصاب حجت داشته باشیم، چه منجر به یه حکم الزامی بشود چه حتی نشود، چه اخلاقی باشد، تاریخی باشد، رجالی باشد، هر چی ما باشد. سخت میشه، خب بعد سخت میشه، کار شما این نیست که بعد این درسته که آدم خوب حجج رو داشته باشه که کارش راحت تر باشه، ولی به دلیل راحتی که نمیشه انتخاب حجت کرد، باید اول تحصیل حجت کرد بعد طبق حجت حاصله چیکار کرد؟ عمل کرد. ولی خب بعضی اون حرف شما رو شیخ خودم میزنن، میگن اونجایی که حکم الزامی عوض میشه اونجای دقت خوبه، اما اون جایی که حکم الزامی عوض نمیشه، مثلا اخلاقی، تاریخی، توجیهه، مثلا اینجا اینجور جا دیگه این دقت ها رو نمیخواد، میبندی
بدیم
میره تو به میخ میزنی به نل، من میگم اونطوری، میگی نه این چه سخته، میگم اینا هم اینجوری میگن میگه میبندم به دیم میره، این که نمیشه که بعد
مال حق میگی
بالاخره یه کاری باید بکنی دیگه، یا باید حرف ما رو بزنی که ما اینو میگیم، یعنی ما که الان مؤسسش نیستیم، قبل از ما هم بوده که هر چی که میخوای انتصار بدیم بدی حجت باید باشه، ما اینو میگیم، ولو الزام هم در کار نباشه، استحبابی باشه، کراهتی باشه، توجیه باشه، مثلا اینجا شما توجیه کنید دیگه، توجیه رو میخوای به دین نسبت، یا میگی من این احتمال رو میدم، یا میگی منظور امام اینه، همین توجیه رو میخوای به امام نسبت بدی، اخلاقی باشه، تاریخی باشه،
هر دو طرفش مشکلاتی داره، طرف اولش هیچ وقت محقق نمیشه. بله. اینکه همه چیزو من بخوام از طریق حجج به دین نسبت بدم، شاید بگیم در طول تاریخ تشیع اصلا محقق نشده.
نه دیگه دقیقاً شلوغ شده.
تو همه موارد ها، یعنی در کلیت شما هیچ
بله. وقت نمیشه. کلیت نه، خب بعضی‌ها میگن نمیدونم، آقا ندونستن گناهه، نمیدونم.
گناه نیست، ولی از یه طرف دیگه غزر موارد نمیتونی ساکت بذاری و آقای رجوعی صحبت کرده. بعد چون لوازمشو نمیدونن اون موقع میگن آقا این که الزامی نداره، حالا نیازم نداره حتما حجتی براش داشته باشیم، بعد 100 سال بعد میبینی یه چیزی از دل این بیرون میکشن که میگن آقا خودت گفتی دیگه،
اینو بس دلم این که نمیشه، تو یکی اینوری میزنی یکی اونوری،
من میگم هر دو طرفش مشکل داره،
بالاخره یه کار باید بکنید دیگه، دو تاش که نمی یه کار باید بکنید که اینو بگه تو یه بیخود میگی، اونم بگه میگه بیخود، نمیشه چیز سوم که نداره که در حال الان بعد تو تعادل ترجی بحث بشه، شما اتخاذ مبنا بکنید، به هر مبنای متخذت شد مشکلاتش هم ملتزم بشه. این از اون جاییست که میگم موضع سائل و منتقد خیلی راحت تر از موضع مجیبه، چون مجیب بالاخره یکی رو پذیرفته پاش باید وایسه دیگه، ایرادش هم جواب بده، سائل مثل شما کار نداره، میگه اینو میگی بفرما، یک کاتیوشایی دارم واسد، اونو میگی الان یه موشکندات هم واسد میفرستم، اینطوری میشه. به هر حال این بحث جا خودشه، ما مبنایی که انتخاب کردیم اینا، هر چی بدیم میخوای نسبت بدی باید حجت باشه، چه الزام باشه چه نباشه. بله خب یه جایی هم حجت نداری، خب نمیدونم، مگه مجبوری حرف بزنی؟ نمیدونم، درست آقا گناه داره مگه؟ حرف زدن که واجب نی. این هم از این مرسله ذکرا سندشو میگو، نه دیگه گفتن وقتم کمی میخوام نمونه، مطلب اضافه نداره، همشو گفتن. مرسله ذکرا اول سند رو بگو چجوریه، شیخ چجوری نقل میکنه، بعد سید چه کار کرده، این رو شیخ اینو به صورت مرسله از ذکرا نقل میکنه، بعد سید یزدی گفته که
سندی توی چیز دیگه، تو عمالی
نه، اینجا عمال تحذیب سندی رو سید پیدا میکنه از عبدالله ابن سنان، درسته، در تحذیب با اون سند این روایت چی میشه؟ صحیح السند میشه.
به همون سند
هم عبدالله ابن سنان باید سند این اینجوریه تو کافی، البته حالا اون یاد میشه هست که نه مسعد ابن صدقه و عبدالله ابن سلیمان هم هست،
سه تا
اون دو تا
هم هست، این همون تحذیبه
که این هم عبدالله ابن سنان،
عبدالله
ابن سنان این کم
یه دونه همون مسعد ابن صدقه هست،
این کم عبدالله
که روایت هم فرق میکنه،
که ما معتقدیم اون دوتا نسخه‌ای این نیستن، روایت دیگه،
یکم که راجع پنیر هستن عبدالله میشه.
خب سید صدر چجوری به این حدیث استدلال کرده؟
اینجا استدلال به این، یعنی سه چهار تا تفسیر مختلف، سه تا تفسیر مختلف راجع به این روایت شده، یکی مکتب هم سید صدر رو منطبه این هاست که بین اخباری و اصولیه، یکی مشهوره، یکی هم آخریه که
نراقی.
خب سید صدر رو این روایت رو با احتمال و تردید تفسیرش کردن، یعنی گفتم اونجایی که میگه یکون و کلوشه یکون و فیه حلالون و حرامون، یعنی شما یه شعی گوشتی از بازار خریدی، فرزن حالا این غلطه هم کنم نقدش کنم، یه شعی خریدی و یه چیزی در دست داری، یه عملی مواجهه که احتمال و علیت و حرمت توش میره، مردد بین این دوتاست، بعد این حملش کردن هم در شبهات موضوعی هم در شبهات حکمی که حالا نقدش وارد میکنه. این کلام سید
صدر، بله این از این، بعد فیه حرامون و حلالون اول حدیث چه نقشی داره طبق این توضیح سن سطر؟ دو تا نقش ایفا میکنه. چی و چی؟
احتمال داره که تردید بین فرمت هزیت برقرار میکنه. احتمال حدثا داره فیه حدثا رو خرام.
پس موضوع مشتبه رو میگه این یکی. دوم
یکی این که
احتراز از معلوم الهلیه، معلوم الحرمه، افعال مستراری، اعیانی که ربطی به فعل مکلف دادن، این احتراز من انجام دیگه. درسته هر دو اشکالی
پردونم
به سه ست گفتیم یادوهایی کنم یه جوزو فهمونی یه جوزو گفتیم. آه برسیم الان میگم تو حاشیه آخون میگم برسیم. خب این از این. بعد توی کلام سه ست یه چیزی داره میگه ان مشتبه حکم شد سوا اون علم حکم کلی یا فوقه او تحته. این چی جوریه این مطلبش
استاد؟ حکم کلی اون فوقه، یعنی حکمی که یه حکمی داری معاونه دید حکم کلی هستش که اون خصوص مهمه، مثل یه گوشت غنم که ما بین یک گوشت مزکا و گوشت مثلا میت ما موندیم به میگم مهمه
که بعد اون مزکا کلیه، میدونم حلاله، میته میدونم حرامه، این مورد رو شک کردم مزکا یا میته یک.
ولی حکم کلیه تحته استاد عموم خصوص مطلقه. مثل ما آبی که ما مرددیم بین این که آب شربه یا این که مثلا خمره، مثلا اینجا مطلق هستش
بین مایه، یعنی که نمیدونیم آبه یا خمره. آب و خم حکمش که تحت میدونی، مایه رو که فوقه نمیدانی، درسته که جنس شده بعد شک میکنی. خوبه این تو جزوه هم اومده از اوسق. بعد اوسق آره دیما تبیزی
این اصلا این تیکه عبارت شیخ سبا اون کانه
تیکه خود صدره مال شیخ هم
نیست.
هیچ تأثیری تو بحث داده، هیچ فرقی بحث هم از این یه همه نکته تون عبارت بوده، میخواییم بفهمیم چی گفته همین و الا چیز رو عوض
نیم.
تحصیل همین این حرف خودشه، شیخ حرف خودش رو نقل کرده.
میخواییم بگه این محکوم علیه که اون حاکم این
من چیزی نهیدم نه
میخواییم بگه چی کلن ندونیم مثل شما بزنان چه اونجا که یه چیزی
میدونیم. بله درسته، منطقه مسئله که الان گیرم نبود اتفاق نمیافتاد. بله این از این. بعدش چرا این تفسیر سید صدر تفسیر سید صدر قبول نمی کنن؟ دو تا اشکال می کنن
یکی این که اولا این ظهور در تقسیم داره، شما تربیر برای کردید
منه ظهور در تقسیم داره،
تربیز داره.
بعد حالا این من ظهور در تربیز داشته باشه چجوری قول سید صدر رو رد میکنه؟
خب دیگه برمیگرده به تقسیم و تربیر.
دو تا اشکال ها، یکی بحث منه، یکی هم ظهور حلال و حرامون در فعلیته که میشه تقسیم نه تردید، که درسته. اون اولو کاملش کن، این که منظور در تبعیض داره چجوری تفسیر سید صدر رو رد میکنه؟
اینجوری اگر منظور در تبعیض داشته باشه اینجا دیگه اهم از شبهه حکمیه و موضوعیه
میشه. موضوعیه نمیشه، خصوص موضوعیه میشه.
شبهه حکمیه رو نمیگیره، اگر من باشه
اگه من باشه. بعد شیخ میگه من نیست چون اختلاف نسخه داره، که عرض ما این بود که اونا نسخه های این نیستن، اونایی که من ندارن مال مثلا صدقه و عبدالله و سلیمان اصلا دوتا روایت دیگه هم. پس اشکال وارده آره. خوشنه اینم از این. اگه تو حاشیه‌اش هم ایرادی هست بگید، دارم چه که دارن میگن من کم و زیاد میپرسم.
جمله آخر که سلسل نفت کرده، چون سلسل رو
تردید معنی کرده، آخر میگه انداره یکون رو جمله افعال دفعی یکون رو بعضا انواعها عوض دفعه حلال و بعضا حرام. این همون تناقضیست که هست دیگه، تناقضه که شیخ میگه بگو، که شیخ میگه تو عبارت سید صد تناقض هست.
برای ما هستن بحث میکنم یا خب اینی که ایشون میفهمن یه جوزن یکونه
مقصد بگیم قسم حلال داره قسم حرام داره،
این یجوزو یعنی به صورت امکان خاص، یعنی میتونه این باشه میتونه اون باشه، در حالی که این نه، این واجبی یکی از اینا باشه، تقسیم نمیشه. الان خودش میگه تردید، چرا گفته تقسیم؟
آه اشکالی که شما یه جا میگه تردید، یه جا برمیگه تقسیم.
آره گفته انجل و مقسمن.
آه اینا با هم نمیشه، مقسمن با محتملن نمیشه، تناقض.
گفتید
آخون من جواب داد.
آره یجوزو
که این یجوزو بالمعنن ام باشه. آره
ام
یکم ابهام نه تقسیم.
بله آیه ایشون تحقیق کرده، کار خوبی کرده، رفته تو روایات یجوزوها رو بررسی کرده، چند تا بالمعنن اخص، چند تا بالمعنن ام، و 40 تا گفتی؟
از 100 تا 3 تا زواد کافی.
آره اینا چی بود؟
همون به معنای یحتمل بود،
به معنای یحتمل بود، یعنی جواز بالمعنن
اخص
بود، درسته؟ آره. و این من کسرت منشأ استظهار میشه، در نتیجه تقویت میکنه کدوم تفسیر رو؟
اونی که شیخ گفته، اشکالی که شیخ گفته رو تقویت
میکنه. نه الان بحث سر این بود که کلمه یجوز رو میخواییم معنا کنیم، چی معنا کنیم؟
یعنی اشکال ایشون... شیخ رو تقویت میکنه.
ایشون رفته استعمال رو تتبع کرده،
تتبع کمنه آم میسازه.
ما یادم زنان چیکار کرده
ده؟ کلمات خود مشکل وجود
داشت، یعنی مشکل وجود داشت، این ایشون تتبع یجوزو در روایات کرده، ولی کلام سید صدره. آه
راست میگه، یجوزو تو روایت نیست که، باید بریم یجوزو درست.
چند سال پیش از سید صدر؟
سید ما درست صفوی هست.
خب من باید 300 400 سال پیش چه جوری استفاده میشه؟
باید بریم اون دوره رو ببینیم. حالا اشکال نداره.
یعنی داخل ریاضی هم باید کلمات خود این
سلسل. آره اینا رو باید بگردیم. راست بعد ببینیم بو کلمات سلسل یادان تو اون دوره صفوی که کتاب می‌نوشتن کثرت استعمال یجوزو در چی بوده.
ولی حداقل یجوزو در روایات روشن شد که کثرت استعمالش به همون بالمعنی الاخص. آره.
استاد اصلا تو روایات
برای من این جالبه که یاد گرفتید که همچنین هوای افغازید. برید ببینیم تتبع کنیم که صد استعمالش در بیاریم در حالا ولو مثلا یجوزو تو روایت نیست توی مثلا چیزه، ولی این روایت درسته. خب اونایی که معلومه معناشو به دست میاریم، ببینیم مثلا اونایی که مشخصه که اینجا به معنی اهم میری فقط میگه حرام نیست، یا اونایی که میخواد بگه مباح است، درسته؟ آره به معنی خاص میشه مباح است دیگه. اونایی که معلومه رو بررسی میکنیم، اگر یکی از این دوتا کثیر بشه، یکیش نادر بشه، اونی که کثیره میشه ظاهر. اینم از اینو تمام شد دیگه. رسیدیم اول کلام نراقی. ها حرف مشهورم بگو. مشهور دو جور معنا کردن رو بگو.
کجا رو؟
همین مشهور که شو به موضوع معنا میکنن، خواهی دو دسته میشن.
آها مشهور متفق قول میان مشهور این موضوعیه.
آره.
خب منتها یه عدهشون میان میگن یکونو فیه حلال و حرام، این استخدام به کار رفته، یکونو فی نوعی حلال و حرام که آقای خوبیه. غیر از آقای خویی میان،
نه حالا فقط آقای خویی نه، یه سری اینجوری میگن آقای خویی هم من هم، یه سری دیگه
میان میگن نه آره استخدام به کار نرفته، این همون شبه عود میکنه
به همون شفه همون شه. شه رو چی معنا میکنه؟
چیز معنا میکنه،
کلی کلی معنا
میکنه،
نه دیگه کلی میشه نو که دست داشته باشه،
جزئیاتش دست میکشه. آره جزئیاتش دست میکشه، اون یه چیز در تمده میگیره،
اونا استخدام درست میکنه.
یخونو کلی
یه که یخونو فیه قسمان
اینو استعمالش
رو
تو
شبه موضوعی میدونه. اینم از این شد تا اول نراقی والحمدلله رب العالمین. اینجا تا اول درس هفت
این استخدام که اینا اینجا گرفتم تو منهو بگیرن،
تو منهو استخدام منهو رو باید بزنن، چون عاید میشه منهو، منهو میخوره به همون مبتدا که بشه منهو رو
استخدام میگیرن برای نوع بگیرن و تشکل
رو اونجا خب باشه بگیرن. الان فیه هم مجبور است اگه شی رو جزئی معنا کنی فیه رو باید استخدام
نه من گفتم اینه که اینجا استخدام میگیرن اونجا به کلام سرگیر میدادن اونجا بردارن منهو رو استخدام بگیرن مشکل رو
استخدام خلاف ظاهره اینجا که الان من استخدام میگیرن چون ظهور حلال و حرام رو در فعلیت دارند و جزئی رو نمیتونن با حلال بالفعل و حرام فعل معنا کنند، یا بعد سلام شیء رو کلی معنا کنند سلام است، یا اون فیه رو بزنن به کلی نو. درسته؟ پس یه قاعده اینجوری دارن که حلال و حرام و زور در فعلیت دارن، اما اونجا که بخوان به این حرف بزنن قاعده نداره، اون فقط درست کرده به کلام صد.
این درست نفهمیدیم انه یکم